بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم. بحث ما حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله بود. در ذیل بحث حکمرانی نبوی، بحث حکمرانی قانونی رو داشتیم و قانون حکمرانی رو. امروز جلسه 109 ما هست. به بخش‌های پایانی سوره مبارکه مائده رسیدیم. عرض کرده بودم که این سوره محورهای متنوعی داره، ولی محور اصلیش بحث وفای به عهد و پیمان ها هست، یعنی همون اولین آیه‌ای که این سوره مبارکه با اون آیه شروع شد. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عهد و پیمان هاتون وفا بکنید. مهمترین عهد و پیمانی که ما داریم عهد و پیمانی هست که بین ما و خدای متعال برقرار هست. وقتی مسلمان شدیم یک تعهداتی رو پذیرفتیم. لذا در این سوره عرض کردیم بیشترین خطاب یا ایها الذین آمنو نسبت به دیگر سوره های قرآن کریم وجود داره. 16 بار این خطاب آمده، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، به تعهدات ایمانی خودتون عمل بکنید. به هر حال ایمان لوازمی داره. وقتی کسی میاد میگه که سمعنا و اطعنا، لوازمی داره، به این لوازم عمل بکنید. یکی از مهمترین لوازم عهد و پیمان ما با خدای متعال، عهد و پیمانی هست که با رهبران الهی داریم. لذا دومین محور این سوره بحث ولایت هست. باز این سوره تکرار ترین واژه‌اش به نسبت دیگر سوره های قرآن واژه ولایت و مشتقات ولایت هم هست. خب در هر موردی که این تعهدات و پیمان ها گفته می شد، نمونه هایی هم از امت های پیشین و البته عمدتاً بحث بنی اسرائیل بود، چه شاخه مسیحی و چه شاخه یهودی، مطرح می شد که اینها عهد و پیمانشون با خدا و با رهبر خودشون رو شکستند. به یهودیان اشاره کرد که وقتی حضرت موسی سلام الله علیه به اونها اذن جهاد داد و فرمان جهاد داد، از اون حضرت اطاعت نکردند. یا در مورد حضرت عیسی سلام الله علیه هم به همین شکل. در جنبندی این سوره، در جنبندی سوره مبارکه مائده، باز این مطلب در قالب مباحثی مربوط به حضرت عیسی سلام الله علیه و حواریون و دیگر پیروانش مطرح شده. حواریون البته وفادار بودند، اما گروهی هم وفادار نبودند به اونچه که حضرت عیسی سلام الله علیه به اونها فرموده بود. خب ما در جلسات گذشته این سوره مبارکه رو تلاوت کردیم و در مورد مضامینش از همین منظری که عرض کردم تدبر کرده بودیم. رسیده بودیم به آیه 112. امروز از آیه 112 رو انشاءالله میخونیم تا پایان این سوره. یه جنبندی هم باید داشته باشیم، ولی با توجه به اینکه امروز جلسمون با تأخیر شروع شد شاید نرسیم امروز جنبندی رو انجام بدیم، ولی اگه فرصت باشه انشاءالله یه جنبندی هم باید داشته باشیم. اگر این جلسه نشد جلسه آینده، یعنی ما از کل سوره مبارکه مائده یه جنبندی انشاءالله میخواییم داشته باشیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. و بعد از ماجراهای مختلفی که حضرت عیسی سلام الله علیه با مردمان مختلف داشت از جمله با قوم بنی اسرائیل و بعد از نعمتهای مختلفی که خدای متعال به اینها داد که از جمله در آیه 110 به 7 از این نعمتها اشاره شد و نعمتهای بسیار مهمی هم بود. تازه میرسیم به اینجا که خدای متعال میفرماید حواریون از حضرت عیسی یک تقاضایی کردند. این تقاضا با یه عبارتهای یه خورده مسئله داری مطرح شد. چی بود؟ عنایت بفرمایید من متن رو بخونم بعد توضیحاتی هم میدم. اذ قال الحواریون ای پیامبر بیاد بیاور متذکر شو اون زمانی رو که حواریون گفتند ای عیسی پسر مریم، همین یا عیسی از اسم حضرت رو گفتن، یا عیسی ابن مریم با احترام نبود، همینطوری یا عیسی ابن مریم، ای عیسی پسر مریم، هل یستطیع ربک، آیا میتونه پروردگار تو، باز ببینید یستتی او، آیا میتونه رب و که پروردگار تو، نمیگن رب و نا، میگن رب و که، آیا رب تو میتونه نازل کنه بر ما یه سفره پر از غذا از آسمون؟ تقاضای خیلی عجیبیه دیگه. حواریون یعنی اون مخلصین، اون بندگان خوب خدا که دیگه اصحاب درجه یک حضرت عیسی سلام الله علیه بودند، با همچین ادبیاتی از حضرت عیسی میخوان که نمیخوان که خدای مائده بفرسته، میگن مثلا برای پروردگار تو یه همچین کاری ممکنه؟ یستتی یعنی استطاعتشو داره، تواناییشو داره این پروردگار تو که یه غذایی از آسمون برای ما بفرسته، یه سفره پر غذا، یک طبق پر غذا از آسمون برای ما بفرسته. خب معلومه که حضرت عیسی سلام الله علیه مکدر میشه، آخر این چه تقاضاییه، حالا و چه ادبیاتیه، آخر چه لحنیه، چه بعد میگفتن که مثلا اگر هم غذا میخواستن میگفتن آیا امکان داره که حضرت عالی از خدای متعال بخواهید، از رب ما بخواهید که ما را مهمان بکنه مثلا سر یه سفره، یا به ما رزق و روزی آسمانی عنایت بفرماید مثلا، خیلی مؤدبانه تر، یا رسول الله یا نبی الله، یه همچین تقاضایی اگه ممکنه برای ما داشته باش که خدا ما رو مهمان بکنه به یک غذایی مثلا با ادب و احترام. لذا حضرت فرمود، قال حضرت عیسی فرمود اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. حریم خدای متعال رو مراعات بکنید، از گوهر وجود خودتون با التزام به اوامر و نواهی الهی حفاظت بکنید، مراقبت بکنید، حریم ها رو نگه دارید. این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید آخه شما باید شخصیت های معنوی باشید. قضا رو بالاخره خودتون باید تلاش بکنید، حالا از خدا قضا میخواهید اونم اینجوری. اینا خب متوجه شدن که احتمالاً مثلا لحنشون ایرادی داشته و حضرت تکدر خاطری پیدا کردن. قالو اومدن یکمی توضیح دادن که نه مثلا سوء تفاهم نشود. قالو گفتن نورید و ان ناکل منها، اولا ما میخواییم از اون غذا بخوریم، یعنی گرسنه‌مونه میخواییم از اون غذا بخوریم. اولین خواسته ما اینه، دلیل این خواسته ما اینه که ما میخواییم از این غذا بخوریم. دو، و تطمئن قلوبنا، میخواییم که دلهامون مطمئن بشه، آرام بشه به اینکه خدایی هست، تو پیامبرشی و خدای ما یه همچین قدرتی هم داره. سه، و نعلم ان قد صدقتنا، میخواییم مطمئن بشیم، یقین پیدا بکنیم که تو راست گفتی به ما. ببینید جز حواریون انا، یعنی آدم های درجه یک حضرت عیسی سلام الله علیه دیگه اینها هستن، میگن این سفره بیاد برای ما از آسمون تا ما مطمئن بشیم که تو راست گفتی به ما. و نکون علیها من الشاهدین، ما از این به بعد دیگه جزء گواهان خواهیم بود. اگه یه همچین سفره‌ای بر ما بیاد، ما از این پس هر جا بشینیم با مردم اینور اونور میگیم که توی همچین معجزه‌ای داشتی، یه همچین معجزه‌ای کردی. خب حضرت عیسی سلام الله علیه تقاضای اینها رو میپذیره و با خدا اینگونه در میان میگذره. ببینید حالا حضرت عیسی سلام الله علیه این تقاضا رو چطوری به خدا منعکس میکنه. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا و آخرنا و آیتا منک ورزقنا و انت خیر الرازقین. گفت عیسی ابن مریم اللهم ربنا، خدایا پروردگار ما، ربنا نه ربی، تنها آیه‌ای در قرآن که هم اللهم درش آمده هم ربنا درش آمده هم یک مورد، یعنی در ازای اون عبارتی که حواریون داشتن که گفتن هل یستتی و ربک، حالا اینجا حضرت عیسی سلام الله علیه میخواد جبران بکنه، انگار اینجوریه هم اللهم میگه هم ربنا میگه. یکیش هم میگفت کافی بوده ولی هر دوتا رو میگه، اللهم خدایا، ربنا پروردگار ما، پروردگار من و همه مردم، انزل علینا مائدة من السماء، فرو بفرست برای ما یک سفره‌ای از آسمان. نمیگه برای اینکه بخوریمش، غذا رو بخوریم نمیگه، میگه که اول اینجوریه. اونا گفتن چی؟ اول گفتن میخواییم بخوریمش، اول نیاز مادی خودشون رو مطرح کردن. آیه 112 رو ملاحظه بفرمایید، اول گفتن نورید و ان ناکل منها، اول بحث مادیت بود، بعد رفتن سراغ جنبه معنویت، گفتن و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا و نکون علیها من الشاهدین. ولی اولین قاسته و هدفشون بحث خوردن غذا بود، مادیات بود. اما اینجا حضرت اول مسائل معنوی رو مطرح میکنه، آخر از همه بحث مادیت و خوردن رو مطرح میکنه. میفرماید که تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا، خدای اگر یه مائده‌ای، یک طبق غذا از آسمون برای ما نازل کنی، میخواییم که این برای ما عید باشه، هم برای اول ما هم برای آخر ما. یعنی چی اول ما و آخر ما؟ یعنی میخواییم برای کلن امت مؤمن این روز روز عید باشه، هر سال این روز رو به شکرانه این معجزه عید بگیرن، شادی بکنن، خوشحال باشن. این روزیه که خدای متعال به ما لطف و عنایت ویژه‌ای داشت. در این روز بیاد تو بیفتیم، در این روز تو رو بیش از روزهای دیگر یاد بکنیم. سراسر جامعه ما بشود عید. بعد می‌فرماید و آیت من، که این یک معجزه ای از ناحیه تو باشه که ما این رو همه جا بگیم، یک معجزه ای آمد. سوم می‌فرماید ورزقنا، البته خب این غذایی که برای ما می‌فرستی ما این رو مصرف هم می‌کنیم. ورزقنا و انت خیر الرازقین، روزی هم بده به ما که تو بهترین روزی دهندگانی. خب ما از این دو آیه چه استفاده میکنیم؟ یعنی از اون فلسفه ای که حواریون یعنی پیروان حضرت عیسی سلام الله علیه برای درخواست مائده داشتن و از این تعابیر و نحوه تقاضای حضرت عیسی سلام الله علیه. ببینید تفاوت اینه، پیامبر خدا معنویت رو بر مادیت مقدم میکنه، اما حواریون مادیت رو بر معنویت مقدم کردن. ما در بحث حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی هر جا میخواییم در زمینه حکمرانی بیاییم قانونگذاری کنیم، شبکه حکمران ترسیم کنیم، فرایندهای حکمران رو ترسیم کنیم، حتما اول باید به جنبه‌های معنوی اون مسئله توجه داشته باشیم. امروز یک اصطلاحی در میان ما رایج شده، میگیم هر پروژه دنیوی که داریم تصویب میکنیم این لازمه که یک پیوست فرهنگی هم داشته باشه. این چیزی که حضرت عیسی سلام الله علیه داره مطرح میکنه بیش از یه پیوست فرهنگیه، یعنی اصل قصه باید فرهنگی باشه. وقتی ما یک قانونی تصویب میکنیم، یک پروژهی تصویب میکنیم، یک تقاضایی داریم، یک کاری داریم، حتما این باید مبتنی بر توحید باشه، مبتنی بر معنویت باشه، مبتنی بر بینش دینی ما باشه، مبتنی بر باورهای دینی ما باشه. این گونه نباشه که ما چون مثلا گرسنه شدیم فقط دنبال این هستیم که یه غذایی بخوریم و گرسنگیمون برطرف بشه، حالا هر چه میخواد بادا باد، هر پیامد این میخواد داشته باشه داشته باشه. این اتفاق نباید بیفته. خب خدای متعال چه فرمود؟ قال الله خدا گفت انی منزلها علیکم، من این مائده رو بر شما نازل میکنم، این غذایی رو که خواستید در اختیار شما قرار میدم از آسمان. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. من یه قاعده ای رو بعد بگم بعد این آیه رو معنا بکنم. قاعده اینه که پیامبری که مبعوث میشه برای اینکه مردم بدانند که این پیامبر صادق است و واقعا از سوی خدا آمده، خب باید معجزه داشته باشه، این دیگه شکی درش نیست. اصلا ما چطوری بدانیم که حضرت عیسی سلام الله علیه پیامبره از معجزاتی که داشته که در قرآن هم نقل شده؟ چطوری بدانیم که حضرت موسی سلام الله علیه پیامبر از معجزاتی که داشته؟ چطوری بدانیم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله خاتم النبیین هست، پیامبر هست، از معجزاتی که داشت؟ همین قرآن کریم که الان دست ما هم رسیده دیگه، و البته معجزات دیگه‌ای که حضرت داشته که در کتاب‌ها بیان شده. خب پس یه معجزه یا معجزاتی انبیاء الهی دارن برای اینکه مردم اونها رو در دعوتشون و ادعاشون بسنجن که این ادعا درست هست یا نه، واقعا این پیامبر خدا هست یا خیر. اما یه مسئله ای که وجود داره اینه که بعضی وقتا مردم میان به یک پیامبر میگن که ما یه معجزه ای میخوایم که اینطوری باشه، مثل همین ها که اومدن گفتن که یه سفره غذا میخوایم از آسمون برامون بیاد. یا اینکه پیامبر اکرم سلام الله علیه میگفتن که مثلا یک ملکی چرا برای ما نیومده به جای تو، خدا باید یک فرشته ای مثلا بر ما میفرستاد، یا بعضی تقاضاهای دیگه ای که داشتن، مثلا این کوه باید طلا بشه، اگه تو راست میگی این کوه رو تبدیل کن به مثلا کوه طلا مثلا، یا یه باغهایی برای ما اینجا احداث بکن اگه تو پیغمبری. قاعده اینجا اینه، اگر این معجزه سفارشی بیاد و باز هم کسی ایمان نیاره یا دست از ایمان برداره، دیگه کارش تمومه. لذا اینجا میفرماید که قال الله، خدا گفت اینی منزلها علیکم، من این مائده ای رو که خواستید بر شما نازل میکنم، منتها فمن یکفر بعدو منکم، هر کسی که بعد از نزول این معجزه، بعد از فرو فرستادن این معجزه از شما کفر بورزه، حقایق رو انکار بکنه، زیر بار حضرت عیسی نرود، توحید رو نپذیره، فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، من او را آنگونه عذاب خواهم کرد که تا کنون احدی از جهانیان رو به اون شکل عذاب نکرده باشه. یعنی دیگه کارش تمومه، حسابش با کرام الکاتبینه. حالا جالبه که شبیه این رو در سوره انعام، یعنی سوره بعدی آیه 8 داریم. اگر در محضر قرآن کریم هستید آیه 8 سوره مبارکه انعام رو ملاحظه بفرمایید، همین صفحه بعد میشه. آیه 8 اینه، میفرماید که و قالوا لولا انزل علیه ملک، مشرکان میگفتند که چرا نازل نشده است بر او فرشته ای، یعنی چرا همراه این پیامبر فرشته ای نیست، یا یعنی اینکه اصلا چرا به جای این پیامبر یک فرشته ای نازل نشده. بعد خدا متعال می فرماید ولو انزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينظرون، اگر یک فرشته ای نازل می کردیم لقضی الامر دیگه کار تمام بود، ثم لا ينظرون، اگه کسی ایمان نمی آورد دیگه مهلت داده نمی شود، مهلتی دیگه در کار نبود. اما خب الان پیامبر معجزه ای هم داره، معجزه‌اش البته سفارشی نیست، معجزاتیه که، ولی معجزه ای که حواریون خواستن و بعد حضرت عیسی سلام الله علیه از خدا خواست، یه معجزه سفارشی بود دیگه، حالا غیر از اون معجزات دیگری که داشت و در آیه 110 اونها رو خوندیم، غیر از اونها یه معجزه سفارشی هم داشتن اینها. خب این ماجرا اینجا تمام میشه، وارد یه نکته جدید میشه در ارتباط با حضرت عیسی سلام الله علیه. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي فلا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت على کل شیء شهید. خب در قرآن کریم یکی از مواردی که به جای فعل مضارع از فعل ماضی استفاده شده مباحث مربوط به قیامت هست، این برای تأکیده، در یک مواردی فعل ماضی به کار میره اما بحث مربوط به مضارع هست، بحث مربوط به مستقبله، بحث مربوط به آینده هست. که این از نظر ادبی به خاطر تأکیده، یعنی اینکه مطمئن باشید یک چنین اتفاقی خواهد افتاد. لذا مواردی که در ارتباط با قیامته و به صیغه ماضی یعنی گذشته آمده، اینها تماما برای تأکیده و الا ماجرا مربوط به آینده هست و مربوط به قیامته. خب خدای متعال یکی از صحنه هایی رو که در روز قیامت اتفاق میفته اینجا برای ما بیان فرمودن و اون اینه که روز قیامت که میشه، خدای متعال از حضرت عیسی سلام الله علیه سوال میکنه که جناب عیسی، تو به مردم گفته بودی که تو و مادرت رو به عنوان دو تا خدا عبادت بکنند؟ این چه سوالیه؟ خدا که خودش میدونه. بله خدا خودش میدونه، ولی اونجا صحنه قیامته، صحنه ایه که کسانی که گفته بودند که حضرت عیسی همچین حرفی رو زده به ما، اینا اونجا رسوا بشن. چون حضرت عیسی پاسخش چیه؟ حضرت عیسی پاسخش اینه که خدای من اگه همچین حرفی میزدم، خب تو میدونستی من غیر از دستورات تو رو عمل نکردم. تو به من دستور داده بودی که به مردم پیام توحید رو منتقل بکنم، من هم پیام توحید رو منتقل کردم. ببینید زیر ساخت همه قوانین، همه اخلاقیات توحیده. زیر ساخت زندگی الهی توحیدیه دیگه، توحیده. اگه ما میخواییم مؤمن باشیم باید موحد باشیم. لذا زیر ساخت حکمرانی قانونی توحید میشه. شما هیچ قانونی که جنبه شرک خدای نکرده داشته باشه نباید بپذیرید یا وضع بکنید یا زیر بارش برید. و اذ قال الله، و اذ یاد کن قال الله یا اینکه ادامه بدیم این اذ رو به معنای اذکر نگیریم. و اذ قال الله، و وقتی که گفت خدا، یا عیسی ابن مریم، ای عیسی پسر مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، یا تو گفتی به مردم من و مادرم رو به عنوان دو تا خدا به جای الله انتخاب بکنی؟ تو همچین دستوری دادی به مردم؟ قال، حضرت عیسی فرمود، سبحانک پاک منزهی تو. اول تسبیح میکنه خدای متعال رو، تقدیس میکنه. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، پاک منزهی تو، از محالاته که من یه چیزی بگم که حق نیست، سزاوار نیست، شایسته نیست. خدایا که من یه چیزی بگم که حق نیست. ان کنت قلته فقد علمته، اگه من گفته بودمش تو میدونستی، چون تو عالم به غیب هستی، تو از همه چی خبر داری. تعلم ما فی نفسی، میدانی آنچه که در درون من است. ولا اعلم ما فی نفسک، من که نمیدونم اونچه که در ارتباط با ذات تو هست. ما دستمون نسبت به ذات خدای متعال کوتاهه. حتی در روایات داره که در باب ذات خدا تفکر هم نکنید، چون ما اصلا مگه میشه که ممکن الوجود راجب واجب الوجود، اونم ذات واجب الوجود چیزی بدانه؟ اصلا امکانش رو نداره، ظرفیتش رو ما نداریم. انک انت علام الغیوب، همانا تو، خود تو، انک همانا تو، انت خود تو، علام الغیوبی. علام صیغه مبالغه هست دیگه، یعنی بسیار بسیار داننده، اون هم داننده غیوب، غیب ها. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من نگفتم به اونها مگر اون چی که تو مرا به اونها امر کردی، من همون دستورات تو رو اجرا کردم. دستور خدای متعال چی بوده؟ دستور خدای متعال اینه، ان اعبد الله ربی و ربکم، من عین این دستور رو به مردم گفتم، ای مردم عبادت کنید خدا را. در زمین وجودتون فرودگاه اوامر الهی باشه، فقط و فقط خدا رو عبادت بکنید. ربی و ربکم، خدا، الله، که هم رب منه و هم رب شما هست. همه ما در برابر او مساوی هستیم. او رب ما هست. ما عبد او هستیم. ما بنده او هستیم. و کنتو علیهم شهیدا ما دمت فیهم. خدایا تا زمانی که من در میان اینها بودم، خب بر عملکردشون هم نظارت میکردم، مراقبت میکردم که اینها از جاده توحید خارج نشند. اما فلما توفیتنی، از اون لحظه ای که تو مرا به شکل کامل تحویل گرفتی، توفا یعنی کامل تحویل گرفتن، این که میگن وفات هم کرد به خاطر اینه که روح رو ملائکه کامل تحویل میگیرن. خب این اعم از بحث فوت هست. آیا توفیتنی به ارتحال حضرت عیسی سلام الله علیه اشاره داره یا نداره؟ میتونه اشاره داشته باشه. به چه معنا؟ به این معنا که بالاخره حضرت عیسی هم مثل دیگر بندگان تا یک زمانی زنده هست، بعد که از دنیا میره دیگه، و بعد از اون هست که قیامت اتفاق میفته. میتونه هم شامل مرگ به معنای مرگ جسمانی نباشه، یعنی وقتی که خدا حضرت عیسی رو تحویل گرفت و برد به آسمان ها. هر دوتا رو مفسران فرمودن. فلما توفیتنی، وقتی هم که تو مرا تحویل گرفتی، کنت انتر رقیب علیهم، شما خودت دیگه مراقب اونها بودی، یعنی میدونی که چی کار کردن. و انت علی کل شیء شهید، دلیلش هم اینه که تو بر همه چی گواهی، خدا همه چی رو شاهد و ناظر هست. خب آیه 118 یکی از زیباترین نیایش هاییه که بر زبان حضرت عیسی سلام الله علیه اینجا جاری شده. میگه که حضرت عیسی اینطور میگه بعد از این بیاناتی که داشت، میفرماید ان تعذبهم فانهم عبادك و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. خدایا اگه اینها رو عذاب کنی، چرا عذاب میتونه خدا بکنه اونها رو؟ چون نافرمانی کردن دیگه، شرک ورزیدن به خدا، از توحید خارج شدن. ان الشرک لظلم عظیم، بزرگترین ظلم ها شرک به خدا هست. اینها گفتن که عیسی هم خدا هست. حالا درسته مسیحیان امروز ظاهرا نمیگن که حضرت مریم هم خدا هست، ولی میگن روح القدس هم خدا هست. یعنی بعضی از مسیحیان مخصوصا در میان کاتولیک ها، خب این خیلی رواج داره دیگه، تثلیث رواج داره. اب، ابن، روح القدس. اب یعنی الله، ابن یعنی حضرت عیسی، روح القدس هم که یعنی فرشته وحی. اینا سه تا خدا هستن. خب شرک دیگه. البته ارتودکس ها معتقدن که ما موحد هستیم. حالا منظور اون مسیحیت موحد نیست، منظور اون مسیحیتیه که تثلیثی شده، مشرک شده. حالا در اینجا معتقد بودن که عیسی و مادرش مریم هم دوتا خدا هستند. ان تعذبهم فانهم عبادك. خدایا اگر اینها رو عذاب کنی، اینها بندگان تو هستن. ببینید اصلش باید میگفت که انتو عذبهم فانهم مثلا عصوا، اینا عصیان کردن، اینا اگه عذاب کنی حقشونه. خیلی لطیف یه جوری بیان میکنه که یعنی خدایا بازم اگه مقدوره اینها رو ببخش. ها ان تعذبهم فانهم عبادك، اگه عذابشون کنی، محرومشون کنی از بهشت خودت، از لقاء خودت، فانهم عبادك، اینا بندگان تو هستن، تو صاحب اختیار اونهایی. اما و ان تغفر لهم، اگه اینها رو مورد مغفرت قرار بدی، فانک انت العزیز الحکیم، تو میتونی، چون تو هم عزیز هستی، ابرقدرت هستی و هم حکیم هستی. عزیز یعنی کسی که اونقدر قدرت داره که هیچ قدرت دیگری نمیتواند در قدرت او نفوذ بکنه. لذا میشه یک ابرقدرت غیر قابل نفوذ. منتها درباره خدای متعال غالبا بعد از عزیز یه حکیم هم میاد. چرا؟ برای اینکه ما انسان ها وقتی قدرت داریم که بسا از قدرت خودمون سوء استفاده بکنیم، یعنی قدرت خودمون رو ممکنه که حکیمانه به کار نگیریم، یه جاهایی به کار بگیریم که درست نباشه، مستبد بشیم، دیکتاتور بشیم، طاغوت بشه انسان، ولی اینجوریه دیگه. اما راجع به خدا میگه که ضمن اینکه عزیزه، یعنی قدرتش بی نهایته، غیر قابل نفوذه، اما حکیمه. خدای متعال این قدرت رو با حکمت مورد استفاده قرار میده. خیلی مهمه ها، عزیز باشی حکیم هم باشی، قدرت دستت باشه، این قدرت رو با خرد، با سنجش، با حساب و کتاب ازش استفاده بکنی. خدای اگه تو ببخشی اینها رو، مورد مغفرت قرار بدی اینها رو، تو هم عزیز هستی هم حکیم. حتما اگه تو ببخشی اینها رو، از روی عزت و حکمت این کار رو کردی و کار تو بی عیبه. خب خدا چی میفرماید؟ قال الله، گفت الله، خدای متعال فرمود، هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. این روز، یعنی روز قیامت، روزیه که نفع میرسونه به آدمای راستگو، راستگوییشون. هر که راستگو بوده در دنیا، حالا اینجا نفعشو میبره. کنایه از اینه، به شکل خیلی ظریفی میخواد بگه که جناب عیسی، تو هم راست میگی، این چیزی که گفتی راست بود، تو هرگز اینها رو به شرک دعوت نکردی. ما در آیات دیگری البته داریم که خدای متعال میفرماید که هیچ پیامبری که نمیاد که مردم رو دعوت بکنه که به سمت خودش، هر پیامبری که آمده برای این آمده که مردم رو به سوی خدا دعوت بکنه. پیامبران نمیخواستن خودشون رو به عنوان رب جا بزنن، که نعوذ بالله، معصوم بودن. هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، این روز روزیه که آدمای راستگو الان نفع صدقشون رو میبرن. توحید داشتی، موحد بودی، اراده خودت رو با اراده خدا همسو کرده بودی، هوا و هوس خودت رو کنترل کرده بودی. آخه یه کسی دلش زنجیر پاره میکنه، هوا و هوسش زنجیر پاره میکنه. بعضی از این آدما میگن تو تعابیرشون، یه فلانی دلش زنجیر پاره کرده. خب یعنی چی؟ باید کنترل کنی. تقوا یعنی کنترل کن دل خودت رو، افسار بزن بهش، کنترل کن، نگذار نفس از تقوا بره به سمت فجور. اگر نفس انسان از تقوا رفت به سمت فجور، دیگه انسان رو بیچاره میکنه. دیگه دروغ که چیزی نیست. دروغ گناه کوچیکش میشه. هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. لهم جنات تجری من تحتها الانهار. برای انسانهای مؤمن، صادق، بهشت هایی است که همه گونه امکانات در این بهشت ها وجود داره، نهرهای آب جاریه، خالدین فیها ابدا، اینها برای همیشه در این بهشت خواهند بود. رضی الله عنهم و رضوا عن، خیلی مقام بالاییه، خدا از اینها راضیه، اینها از خدا راضیه. ذلک الفوز العظیم، این یعنی این رضایت خدا فوزه عظیمه، سعادت بزرگه، رستگاری بزرگه. معمولا وقتی از نعمتهای بهشتی یاد میشه، یه نعمتهای مادی گفته میشه به زبانی که ما بفهمیم. مثلا اینکه حالا مخصوصا این نعمتها به زبان عرب اون روز هم گفته شده، چون عرب در یه بیابانی زندگی میکرد، حجاز بیابان داغ و سوزان بود دیگه، باغات و اینها خیلی درش کم بود. لذا وقتی داره از نعمت‌های بهشتی صحبت میکنه، میگه یه باغهایی هست که آب در سراسرشون جاریه، چنینه چنانه، این براشون خیلی جذاب بوده. خب امکان وصف بهشت به نحوی که ما متوجه بشیم غیر از این هم وجود نداره دیگه. یعنی شما بهشت رو برای هر کسی باید یه جوری ترسیم کنی که ببینی به چه چیزایی دسترسی نداره و دوست داره که به اونها دسترسی داشته باشه. لذا بلافاصله یه نعمت معنوی هم میگه که ما متوجه بشیم. و اون نعمت معنوی اینجا بحث رضایت خداست. بهشت اونجاییه که شما از خدا راضی هستید، خدا از شما راضیه. رضی الله عنهم، خدا از این صادقین و مؤمنین راضیه و رضوان، اینها هم از خدا راضیه. ذالک الفوز العظیم، این که هم نعمت مادی در حد اعلی، هم این نعمت معنوی در حد اعلی، این فوز عظیمه، سعادت بزرگه، رستگاری بزرگه. لله ملک السماوات والارض و ما فیهن و هو على كل شيء قدير. خب این جواب چیه؟ لله ملک السماوات والارض چی میخواد بگه؟ ببینید معمول اینطوریه که میگن آیه آخر سوره مرتبط با آیه اول سوره. آیه اول سوره چی بود؟ فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که با خدا دارید وفا بکنید. سوال، چرا باید به عهد و پیمانی که با خدا داریم وفا بکنیم؟ زیرا جوابش همینه، لله ملک السماوات والارض، در مالکیت خدا هست فرمان روایی آسمان ها و زمین و ما فیهن و هر آنچه که در آسمان ها و زمین هست. هر چه شما میبینید اینها در مالکیت و فرمان روایی خداست. وقتی شما مالک چیزی هستی درش اجازه تصرف داری دیگه، نفوذ داره قدرتت در اون پدیده. مالکیت، ملوکیت، دید؟ هم خدا مالک لله، هم حاکمیت داره، قدرت داره، حاکم هست. ملک لله، ملک السماوات والارض، فرمان روایی آسمان ها و زمین برای خداست. اگر فرمان روایی آسمان ها و زمین برای خدا هست و آنچه که در آسمان ها و زمین هست برای خدا هست، یعنی هم مالکیتشو داره و هم قدرت تصرف داره در اینها. پس شما دنبال چی هستید؟ میخوایید روز قیامت خدا ازتون حمایت کنه؟ بله. خب بسم الله، به عهدی که با خدا بستید وفا کنید. شما از خدا اطاعت کنید، خدا از شما حمایت میکنه و فقط خداست که میتونه از شما حمایت بکنه. چرا؟ و هو علی کل شیء قدیر، چون خداست که بر هر کاری توانا هست. و اگر خدا از شما حمایت نکند، چه کسی میتواند حمایت بکنه؟ در همین سوره داشتیم که من انشالله در جلسه آینده در جمع‌بندی خواهم گفت. در جلسه بعدیمون که جلسه 110 هست، ما البته برای این برنامه ریزی نکردیم، ولی به صورت خیلی طبیعی جلسه 110 جلسه جمع‌بندی سوره مبارکه مائده خواهد بود بر اساس محور ولایت. من در جلسه آینده انشالله راجع به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام و جمع‌بندی این سوره با محوریت قدیر و ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام نکات مهمی رو خدمتتون عرض خواهم کرد و یک جمع‌بندی بر اساس حکمرانی الهی مبتنی بر قانون الهی و وفای به عهد و پیمانی که با خدا داریم که باید از ولایت تبعیت بکنیم خدمتون خواهم داشت. این حکمرانی الهی مبتنی است بر شبکه ولا، یه حکمرانی شبکه‌ایه. در این شبکه ولایت رکن اصلیه. لذا وقتی قانون میگیم، این قانون با ولی هست که معنا پیدا میکنه. اطاعت از خدا با اطاعت از ولی هست که معنا پیدا میکنه، با اطاعت از رهبر الهیه که معنا پیدا میکنه. در این سوره به بهترین وجه ذکر شد، آیه ولایت. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. انشاءالله جلسه آینده جمع‌بندی این سوره رو خواهیم داشت. سوره جلسه 110 اختصاص داره به امیرالمومنین علی علیه السلام و حکمرانی علوی، البته مبتنی بر جمع‌بندی که از سوره مبارکه مائده خواهیم داشت. اما خود حکمرانی علوی خب بحث مهمیه که ما در آینده مستقلن باید بهش بپردازیم. خدایا چنان کن سرانجام کار که خوشمون باشی و ما قصدگار. در خدمت ما عزیزان هستم. جناب آقای دکتر غفور بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم به اساتید حاضر در جلسه و با تشکر از استاد محترم. 109 جلسه سلسله نشست‌های حکمرانی در قرآن رو به حول قوه الهی برگزار کردیم و انشاءالله این جلسه ادامه پیدا خواهد کرد. خب اساتید اگر سوالی چیزی هست در خدمتشون هستم. جناب آقای بهنام یه سوالی رو یادداشت کردن اینجا که این آیات در حقیقت آخر در حقیقت سوره مائده بیشتر به بعد امنیت و امور اقتصادی حالا اشاره داره. نظر حضرت عالی رو می‌خواستم.
بله، خیلی ممنون، متشکر از جناب آقای دکتر بهنام که حالا قرار هم هست که ما انشالله یه جلسه هم خدمت آقای دکتر بهنام باشیم. حالا امیدواریم که خیلی زود دیگه این جلسات آینده بعد از جلسه 110 انشالله خدمت ایشون و اساتید دیگری که قرار بود خدمتشون باشیم انشالله باشیم. بله، آیات قرآن کریم وجوه مختلفی داره و من چون یک وجه رو دارم تبیین میکنم، وجوه دیگری داره که خب میمانه. همطور که فرمودید یکی از وجوه بحث امنیت هست در این آیات، مخصوصا امنیت پایدار، و یک بعد امنیت باز همین بحث امنیت اقتصادی هست که شما اشاره فرمودید. البته در کل این سوره به بحث امنیت غذایی و امنیت اقتصادی و قوانین مربوط به حوزه امنیت غذایی و اقتصادی هم اشاره های بسیار زیادی شده بود و نیز امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی و حتی مباحث مربوط به امنیت جهانی. چون وقتی که بحث ولایت و رهبری بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله تعیین تکلیف بشه، بحث امنیت جهانی هم اینجا تضمین شده و تأمین شده. یعنی اگر رعایت بشه دستورات خدای متعال، اون بخش تأمین شده است. مخصوصا اون داستان مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه و اصحابش که اینها وقتی بهشون دستور جهاد داد، اینها اطاعت نکردند و گرفتار ناامنی 40 شدن. خب اینجا بحث های مختلفی شده که این ماجرا در این سوره چرا آمد. یکی از تحلیل هایی که مفسرین، برخی از مفسرین فرمودن اینه که تمام این ماجراهایی که در این سوره آمده، از جمله همین ماجرای حضرت موسی و حضرت عیسی، بحث هابیل و قابیل، اینها تماما برمیگرده به بحث تعیین ولی پس از رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی اینجا حضرت آمد امیرالمومنین رو به عنوان رهبر پس از خودش انتخاب کرد. آیا ممکنه اون ماجرا اینجا اتفاق بیفته؟ یعنی ممکنه که مثل اصحاب موسی که از حضرت موسی سلام الله علیه اطاعت نکردن، اینجا هم اینجا مستحضر دیگه، دو تا از اصحاب حضرت موسی ازش چیز کردن، حمایت کردن، ولی خب کار رو از پیش نتونستن ببرن، چون فتح یک شهر که با کمک مثلا 2 امکان نداره، یکی خود حضرت موسی و برادرش و 2 دیگه کلا، که بعد او هم به درگاه خدا گفت خدایا منم و داداشم دیگه، من امکان دیگری در اختیارم نیست، لذا دستور تو زمین میمونه. و اونها گرفتار عذاب 40 ساله شدن. یعنی تمام کدهایی که اینجا آمده با هم مرتبط میشه. اینها در واقع تمام امنیت ما در همه وجوه خودش گره میخوره به بحث ولایت و رهبری، که انشالله در جلسه جمع‌بندی عرض کردم نکات مهمی هست که در ضمن جلسات مختلفی که بود امکان تبیینش نبود، ولی در جلسه جمع‌بندی چون دیگه به همه سوره از منظر ولایت انشالله خواهیم پرداخت و شبکه حکمرانی ولایی یا حکمرانی شبکه‌ای ولایی انشالله اونجا اینها رو بیشتر توضیح خواهم داد، ولی کلیت فرمایش های دکتر درست. خدای متعال هم رزق مادی به ما میده هم رزق معنوی به ما میده. فقط از مناجات حضرت عیسی سلام الله علیه اگه استفاده کنید، میگه اول به مسائل معنویتون توجه بکنید و بعد به مسائل مادی. این گونه نباشه که برعکس باشه، اولویت رو و اولویت رو هر دوتا رو بدید به مسائل مادی، نه اول معنوی. البته مستحضرید که این دعای حضرت عیسی سلام الله علیه رو میگن هر نیازی که داشتید به درگاه خدای متعال همین دعا رو بخونید، خدای متعال در مصلحت باشه برآورده میکنه. ما هم بحث خودمون رو با همین دعا به پایان میبریم که اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تكون لنا عیدا لأولنا و آخرنا و آیتا من ورزقنا و انت خیر الرازقین. به ما دعا خدا نگهدار.